با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل چهارم، تمدن قائنی. اینجا شروع تمدن است. پیدایش فصل چهار آیه 20 میگوید: آده پسری زایید و اسم او را یابان گذاشت. او کسی بود که خیمه نشینی و گله داری را رواج داد. او پدر زندگی در خیمه ها و چادر نشینی بود. پولس رسول نیز یک خیمه دوز بود. اما در اینجا اولین پیمان کارخانه سازی و اولین گله داری را مشاهده می کنیم. پیدایش فصل 4 آیه 21 میگوید: برادرش یوبان اولین موسیقیدان و مختری چنگ و نی بود. اینجا شروع نوازندگی است. زمانی که ما قسمتی از موسیقی مدرن امروزی را میشنویم، مطمئن هستم که بسیاری موافق هستند که این از تمدن قائن شروع شده است. در پیدایش فصل 4 آیه 22 میخوانیم: زله زن لمک هم پسری زایید که او را توبیل نامیدند. او کسی بود که کار ساختن آهنالات و مس را شروع کرد. خواهر توبیل قائن نعمه نام داشت. اینجا ما یک صنعتگر و صنعتگری را میبینیم. در ادامه در پیدایش فصل 4 آیه 22 الی 24 میخوانیم: روزی لمک به همسر خود آده و زله گفت: ای زنان به من گوش کنید. جوانی را که مرا مجروح کرده بود کشتم. اگر قرار است مجازات کسی که قائن را بکشد 7 برابر مجازات قائن باشد، پس مجازات کسی هم که بخواهد مرا بکشد 77 برابر خواهد بود. لمک در واقع میگوید: اگر قائن مجازات را گرفت، من هم میتوانم بگیرم. اما با این همه قائن برای دفاع خودش کسی را نکشته بود، اما من این کار را کردم. من نمیدانم که این اتفاق چرا و چگونه اتفاق افتاد، اما او خود میگوید که برای دفاع از خودش آدم کشت. همچنین نمیدانم که آیا دو زن او در این جریان دخیل بودند یا نه، یا اینکه او برای دفاع از یکی از آن دو این کار را کرد. به ما گفته نشده که چگونه این اتفاق افتاد. لمک احساس کرد که 77 بار انتقام گیری وجود دارد. اما عیسی خداوند ما به شمعون پتروس گفت که او باید دشمنانش را به همین مقدار ببخشد. تولد شیث. در پیدایش فصل 4 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: پس از آن آدم و حوا صاحب پسر دیگری شدند. حوا گفت: خدا به جای هابیل که به دست برادرش قائن کشته شده بود، پسر دیگری به من عطا کرد. پس نام او را شیث، یعنی عطا شده، گذاشت. چون شیث بزرگ شد، برایش فرزندی به دنیا آمد که او را انوش نام نهادند. در زمان انوش بود که مردم شروع به عبادت خداوند نمودند. به طور آشکار این آغاز خداپرستی و ستایش نام خداوند می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل چهارم کتاب پیدایش به پایان می رسد. اکنون فصل پنجم کتاب پیدایش را بررسی خواهیم کرد. کتاب پیدایش فصل پنجم. موضوعات این فصل به شرح زیر می باشد: بخش آخر زندگی نامه آدم، داستان مهیج خنوخ و شجره خنوخ تا نوح. در قسمت اول کتاب پیدایش، یعنی فصلهای 1 تا 11 کتاب پیدایش، ما وقایع مربوط به آفرینش جهان، سپس سقوط انسان و اکنون طوفان و مجازات الهی در فصل 5 تا فصل 9 را داریم. در فصل 5 شجره نامه آدم تا شیث را داریم. شجره نامه قائن به شما نشان داده شده و اکنون کنار گذاشته می شود. به آن دوباره فقط زمانی اشاره می شود که با شجره الهی تقاطع پیدا می کند. این طرحی است که در کتاب پیدایش نمایان می شود. به یک معنی فصل 5 کتاب پیدایش یکی از مایوس کننده ترین و تأسف بارترین فصل های کتاب مقدس است. دلیل آن به طور ساده مانند این است که از میان یک قبرستان عبور کنیم. خداوند در پیدایش فصل 2 آیه 17 به آدم گفت اگر از میوه آن درخت بخوری مطمئن باش خواهی مرد، و همه پسران آدم مردند. پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 22 میگوید همه ما میمیریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا گناه باشد مرگ نیز وجود دارد، اما همه کسانی که از آن مسیح میباشند پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد. بخش آخر زندگی نامه آدم. پیدایش فصل 5 آیه 1 الی 2 میگوید این است شرح پیدایش آدم و نسل او. هنگامی که خدا خواست انسان را بیافریند، او را شبیه خود آفرید و انسان را مرد و زن خلق فرمود. آنها را برکت داد و از همان آغاز خلقت ایشان را آدم نامید و آنها را برکت داد ایشان را آدم نامید، نه آدم ها بلکه آدم. او آنها را آدم نامید. حوا نیمه دیگر او است. شجره نامه آدم، این بیان عجیب دوباره در شروع عهد جدید اتفاق می افتد و آنجا شجره نامه عیسی مسیح است. این دو شجره نامه وجود دارند و در واقع همانطور که دیدیم دو مسیر، دو شجره و دو نسل متفاوت می باشند که بر علیه یکدیگر هستند و این ستیزه میان مسیر شیطان و مسیر مسیح، یعنی مسیر مقبول، وجود دارد. مسیری که اکنون ما آن را بررسی و پیگیری می کنیم مسیر شیس است که از آن در نهایت مسیح خواهد آمد. پیدایش فصل 5 آیه 3 می گوید وقتی آدم 130 ساله بود پسرش شیس به دنیا آمد. او شبیه پدرش آدم بود. زمانی که آدم 130 ساله بود او واقعا چند ساله بود؟ به عبارت دیگر آیا وقتی که خداوند آدم را خلق کرد او را 30 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله آفرید؟ من نمی دانم. هرچه فکر کنیم حدس و گمان است و اگر او آدم را در آن سن خلق کرد سن او چقدر بود؟ و البته خداوند می توانست او را در هر سنی خلق کند. اجازه دهید در اینجا بگوییم که این موضوع بسیاری از محاسبات در مورد سن زمین را پاسخ می دهد. وقتی که شخصی می گوید سن صخره‌های مشخصی بیلیون ها سال است، در واقع او به طور دقیق نمی داند. شاید وقتی خدا آن صخره‌ها را خلق کرد آنها را 2 یا 3 بیلیون سال آفرید. در اینجا موضوع مهم این است که وقتی که آدم 130 ساله بود او یک پسر شبیه خودش داشت. آدم شبیه خدا ساخته شد، اما پسر آدم شبیه او به دنیا آمد. در پیدایش فصل 5 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم بعد از تولد شیس آدم 800 سال دیگر عمر کرد و صاحب پسران و دختران شد. آدم در سن 930 سالگی مرد. اکنون ما از میان قبرستان شروع می‌کنیم. آدم صاحب پسران و دختران شد. آدم تا سن 930 سالگی زندگی کرد و سپس چه شد؟ او مرد. در آیه 8 می‌خوانیم که برای شیس چه اتفاقی افتاد. او مرد. او یک پسر به نام انوش داشت و برای او چه پیش آمد؟ آیه 11 به ما می‌گوید که او مرد، اما او یک پسر داشت و قینان پسر او بود و برای قینان چه پیش آمد؟ در آیه 14 می‌خوانیم که او هم مرد. او یک پسر به نام محللئل داشت و برای او چه پیش آمد؟ در آیه 17 میگوید او مرد، اما او یک پسر به نام یارد داشت و در آیه 20 میخوانیم که او هم مرد. داستان مهیج خنوخ. اما قبل از اینکه یارد بمیرد او یک پسر به نام خنوخ داشت. در پیدایش فصل 5 آیه 21 میخوانیم وقتی خنوخ 65 ساله بود پسرش متوشاله به دنیا آمد. و سپس آیا خنوخ نیز مرد؟ خیر، او نمرد. فصل 5 یک فصل تیره است، اما در اینجا یک نقطه روشن در آن مشاهده می کنیم. در پیدایش فصل 5 آیه 22 الی 24 می‌بینیم و خنوخ بعد از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه رفت و پسران و دختران آورد و همه ایام خنوخ 365 سال بود و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد زیرا خدا او را برگرفت. این یک داستان بسیار قابل توجه است که در میان مرگ انسانی از روی زمین برداشته می شود. در مورد خنوخ گفته شده که او با خدا راه می رفت. این بسیار قابل ملاحظه است. فقط در مورد دو مرد گفته شده که با خدا راه می رفتند. در فصل بعد می بینیم که نوح نیز با خدا راه می رفت. در عهد کهن پیش از طوفان تنها این دو مرد بودند که با خدا راه می رفتند. در واقع در عهد عتیق دو مرد هستند که نمردند. یکی از آنها خنوخ و دیگری ایلیا است. خنوخ یکی از معدود افرادی از دوره قبل از طوفان است که در مورد آن خبری داریم. به ما گفته شده که او نمرده بلکه خدا او را برگرفت. او انتقال یافت. منظور از انتقال یافت چیست؟ در ریشه لغوی کلمه انتقال هم‌معنی است با کلمه ترجمه، یعنی گرفتن یک لغت از یک زبان و انتقال آن بدون تغییر در معنی به زبان دیگر. خنوخ از این زمینه گرفته شد. او انتقال یافت. او از جسمی که داشت آزاد شد. او با یه سی فردی متفاوت می شد. اما با وجود این همان شخصیت را داشت. همانطور که بایستی ترجمه یک لغت با خود آن لغت یکسان باشد. خنوخ به آسمان رفت. ما می‌خوانیم که خنوخ 65 سال زندگی کرد و متوشاله را به دست آورد و بعد از آن او با خدا راه رفت. من نمی‌دانم که 65 سال اول زندگی او چگونه بود. من می‌پندارم که او مانند سایر مردم بود. این یک دوره بی‌تفاوتی در زندگی او بوده است تا اینکه زمان نوح می‌رسد. اما وقتی که متوشاله به دنیا آمد به نظر می‌رسد خنوخ نیز تغییر کرد. آن فرزند وسیله‌ای برای بازگشت او به سوی خدا گردید. شنونده عزیز، گاهی اوقات خداوند یک فرزند را در یک خانواده برای هدف مشخصی قرار می‌دهد و اگر آن فرزند شما را به سوی خدا نیاورد هیچ چیز دیگری نخواهد توانست. خنوخ همچنین 300 سال پس از آن با خدا راه رفت و فرزندان دیگر، دختران و پسران داشت و عمر خنوخ 365 سال بود. این زمانی بود که او در روی زمین بود، اما او نمرد. کلام خدا نمیگوید و سپس خنوخ مرد، اما میگوید و خنوخ با خدا راه رفت و دیگر دیده نشد زیرا خدا او را به سوی خود بالا برد. تنها شیوه مناسبی که برای توضیح این واقعه میشناسم شیوه دختر کوچکی است که روز یکشنبه بعد از بازگشت از کلیسا برای مادرش توضیح داد. او گفت معلم به ما در مورد خنوخ گفت و اینکه چطور او با خدا راه رفت. مادرش گفت خب در مورد خنوخ چه میدانی؟ و دختر کوچک اینگونه توضیح داد. به نظر می رسد هر روز خدا می آمد و به خنوخ می گفت خنوخ می خواهی با من قدم بزنی؟ و خنوخ از خانهش بیرون می آمد و با خدا راه می رفت. او با خدا به جایی می رفت که بسیار از آن لذت می برد و بنابراین همیشه کنار در خانهش منتظر خدا می ماند تا خدا بیاید. یک بار خدا به او گفت خنوخ بیا مدت طولانی تری قدم بزنیم. بله، آنها مدتی قدم زدند و در نهایت خنوخ گفت اکنون بسیار دیر وقت است، بهتر است من به خانه برگردم. ولی خداوند به او گفت خنوخ تو به خانه من نزدیکتر هستی تا به خانه خودت، پس به خانه من بیا. و خنوخ به خانه خدا رفت. من نمیدانم چگونه شما می توانید بهتر آن را توضیح دهید. این دقیقا همان اتفاقی است که در آن زمان افتاد. من فکر می کنم که در پیدایش همه این حقایق به یکدیگر ارتباط دارند. از دیدگاه من این تصویری از آنچه خواهد آمد، اینجا تصویری از روبوده شدن کلیسا به آسمان است. قبل از آمدن داوری خداوند توسط طوفان، خداوند خنوخ را بر می دارد و به سوی خود بالا می برد. شجره خنوخ تا نو. در پیدایش فصل 5 آیه 27 می خوانیم: سپس جمله ایام متوشاله 969 سال بود که مرد. متوشاله از آدم بیشتر زندگی کرد. این دو مرد، آدم و متوشاله، تا حدی شکاف میان دوره آفرینش و طوفان را پر کردند. با توجه به شجره متوشاله می توانسته به نوح همه چیز را در مورد آفرینش جهان گفته باشد. من شخصا فکر می کنم یک شکاف در شجره نامه‌ای که در اینجا داده شده وجود دارد. ما می دانیم که در شجره نامه عیسی خداوند در آغاز عهد جدید تعدادی از اسامی داده نشدند و سعی می شود که در سه بخش مساوی به آن پرداخته شود. اشخاص معینی مطرح نمی شوند، ولی متوجه می شوید که شجره نامه دقیق می باشد. من مطمئن هستم که این شجره نامه واقعی است، ولی نکته مهم این است که به دلیل اینکه انسان مدت طولانی تری بر روی زمین بوده است، امکان وجود شکافی را هم در شجره نامه می توان داد. این موضوعی نیست که من بخواهم خود را بیش از حد به آن مشغول سازم، زیرا کتاب مقدس در این رابطه به طور روشن و واضح همه چیز را مشخص نکرده است. چرا اینطور است؟ زیرا خدا نگران نیست که روی آن حتما تاکید کند. آنچه او سعی می‌کند برای ما آشکار کند، تاریخچه مذهب، نجات و رستگاری بشر بر روی زمین است. معنی نام متوشاله به پیش فرستاده شده می‌باشد. سایرین معتقدند که متوشاله یعنی وقتی که او مرد فرستاده می شود. چه چیزی فرستاده می شود؟ طوفان. تا زمانی که متوشاله زندگی می کرد طوفان نیامد. مطلب بسیار جالب این است که بر طبق شرح وقایع به ترتیب زمانی شجره نامه های اجداد، در همان سالی که متوشاله مرد طوفان آمد. زمانی که او مرد آن فرستاده شد. این معنی اسم او می باشد. چرا متوشاله از هر شخص دیگری طولانی تر زندگی کرد؟ خداوند او را محافظت کرد برای اینکه نوع بشر بدانند که خدا صبور و بخشنده است. شنونده ی عزیز، خدا برای شما هم در تمام طول زندگیتان صبر می کند. پتروس رسول در اول پتروس فصل 3 آیه 20 از رنج بسیار خدا سخن می گوید. یعنی به روح کسانی که در قدیم در زمان نوح از خدا نافرمانی کرده بودند. گرچه خدا وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود صبورانه منتظر توبه ایشان بود، با این حال فقط 8 نفر از آن طوفان وحشتناک نجات پیدا کردند و غرق نشدند. در ادامه این فصل می‌بینیم که افراد یک به یک عنوان شده و سپس به مرگ آنها اشاره می‌شود. پیدایش فصل 5 آیه 31 الی 32 چنین می‌گوید: سپس لمک 777 سال بود که مرد و نوح 503 ساله بود. پس نوح سام و هام و یافس را آورد. یک نظریه مرسوم در دنیا که کورکورانه توسط انسان پذیرفته شده است و من فکر می کنم که در نتیجه همه فلسفه های گوناگون نیز از آن تأثیر گرفتند، این است که انسان ذاتاً خوب است و می تواند بهتر شود. امروزه بسیاری از برنامه‌های تربیتی بر اساس این نظریه گسترش یافتند. همگی بر این باور هستند که اگر طبیعت و محیط بشری اصلاح و بهتر شود، انسان و زندگیش نیز بهتر می‌شود. کمونیسم و سوسیالیسم در تلاش هستند تا انسان‌های بهتر بسازند. یک دیدگاه مسیحی به نام ارمینیانیسم که به معنی نظام‌گرایی می‌باشد، معتقد است که انسان میتواند خود کمکی برای نجات باشد. مدرنیسم مسیحی میگوید که انسان میتواند خودش را نجات دهد. به عبارت دیگر، رستگاری و نجات مانند یک نوع ابزاری از سوی خدا است که خودتان باید آن را درست کنید. بعضی از مکاتب میگویند که ذات و طبیعت انسان کاملا خوب است و چیزی به نام گناه در آن وجود ندارد. اما خداوند درباره انسان چه میگوید؟ خداوند میگوید که انسان کاملا شریر است، کاملا بد. این وضعیت همه ما است. در رومیان فصل 3 آیه 10 میخوانیم: کتاب آسمانی در این باره می‌فرماید: هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی‌شود. این نظریه یک کلام خدا درباره انسان است. اگر کلام خدا را در این رابطه بپذیرید، به شما یک تصویر و دیدگاه واقعی تری از زندگی امروز نسبت به سایر عقاید می‌دهد. نوع بشر در اینجا است و اکنون ما بایستی از یک مسیر خدایی پیروی کنیم. به کجا هدایت می شوید؟ آیا به یک هزاره در این زمینه هدایت می شوید؟ آیا آنها می روند که به بهشت موعود برسند و یک مدینه فاضله بنا کنند؟ نه. فصل‌های بعد در کتاب پیدایش به ما می گوید که یک طوفان، یک داوری از سوی خدا بر زمین آمد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل پنجم کتاب پیدایش به پایان می رسد. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می کنیم که با ما در این سفر روحانی هیجان انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می توانید با خدا و خواسته های او آشنا شوید. این خواسته خدا است، زیرا همه انسان ها به علت نافرمانی از خدا گناهکار هستند. بنابراین نیاز به آمرزش و بخشش دارند و این آمرزش تنها از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب، یعنی فدا ساختن خودش برای آمرزش گناهان ما، میسر است. تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان داشته و مرگ و قیام او را قبول داشته باشند، هدیه زندگی ابدی را دریافت می کنند و امکان مشارکت عالی با خدای زنده را دارند. و همچنین خواست خدا این است که تمام ایمانداران به عیسی مسیح در مسیر رشد دائم و شناخت عمیق‌تر خدای حقیقی پیشرفت کنند و با داشتن یک زندگی پاک و مسیح‌گونه به عنوان فرزندان خدای زنده روی زمین شاهدان، سفیران و پیام‌آوران مژده نجات بخش عیسی مسیح به تمام بشریت باشند، تا روزی که عیسی مسیح برای داوری تمام زندگان و مردگان باز می‌گردد و آسمان و زمین نو را برقرار می‌سازد، جایی که تمام ایمانداران وفادار او از مشارکت ابدی با خدای قادر متعال بهره‌مند خواهند شد و تجربه زندگی در دنیای آینده را خواهند داشت. بنابراین به عیسی مسیح ایمان بیاورید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید و با کمک روح القدس تلاش کنید یک زندگی پاک و خداپسندانه داشته باشید و در این دنیا مسیح گونه رفتار کنید.